تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
خدا وجود دارد یا ندارد؟ پاسخ بشر به این پرسش هراسناک هر چه که باشد، زندگی و رویارویی او با جهان را به کلی تغییر خواهد داد. وجود خدا به چه دردی می‌خورد؟ وجود نداشتن خدا چه پیامدهایی خواهد داشت؟ انسان با خدا و بدون او چگونه خواهد بود؟ امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، و امین قضایی، گرداننده کانون ایتئیست‌های ایران، این هفته در تابو بر سر این پرسش‌ها با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو این هفته. خوش آمدید. موافق باشیم با شما برنامه رو آغاز میکنیم و اساساً میریم مستقیم روی پرسش مرکزی این بحث. آیا خدا وجود داره یا خدا وجود نداره؟
به نظر من با وجودی که در واقع دلایل عقلی محکم و متقنی وجود نداره که خدا هست، اما از حیث جامعه شناسانه به نظر من هست. در واقع کسانی هستن که به خدا باور دارن، پس هستش. در ذهن کسانی، در رفتار کسانی ما میتونیم مشاهده بکنیم که اونا باور به این دارن که خدا هست. پس ما میتونیم بگیم خدا هست. این هستن با هستن فلسفی قطعا متفاوته. البته ما میدونیم که فلاسفه بزرگی هم مثل دکارت و هگل و اسپینوزا و کانت و غیرزالک برای هستن فلسفی خدا هم دلایلی اقامه کردن، اما همونقدری که دلایل برای اثبات وجود خدا هست، همونقدر دلایل هم برای اثبات عدم وجود خدا هست. ولی من جامعه شناسانه میگم هست، خدای وجود داره، به خاطر اینکه در ذهن روان و عمل کرده یه سری جوامع انسان‌ها این رو دیگه بهتره برای همین بپرسیم که خدا به درد ما میخوری یا نه، کارکردش چیه.
بله، این میتونه پرسش بعدی ما باشه آقای بزرگیان، اینکه خدا به درد ما میخوری یا نه. من میخوام که از آقای قضایی خواهش بکنم که وارد بحث بشن، مهمان دیگر برنامه. آقای قضایی، آقای بزرگیان گفتن که چون کسانی باور دارن که خدا وجود داره، در رفتار و در ذهن کسانی، حالا من این رو به شکل دیگه بیان میکنم، میلیون ها انسان این خدا وجود داره، بنابراین خدا هست. پاسخ شما چه خواهد بود به این پرسش؟
خب وقتی میگیم که سوال خدا وجود داره یا نه، وقتی در مورد وجود صحبت میکنیم منظورمون وجود بیرونیه، وجود خارجی، یعنی وجودی خارج از ذهن ما. میدونیم که خدا یک مفهومه و اتفاقا یکی از تعریف شده ترین مفاهیمه که بشر اختراع کرده یا ابداع کرده. بحث این نیست که در ذهن مردم وجود داره یا مردم بهش اعتقاد دارن یا نه. خب این که از حرامنه شمسه که میلیاردها انسان روی کره زمین هستن که به نوعی به یک خدای اعتقاد دارن. پس فکر میکنن که آفرینش جهان مثلا یک دخالت هوشمندانه یک موجودی به نام خدا به صورت آگاهانه و با تصمیم و اراده خدا به وجود اومده. وجود خدا و عدم وجود خدا موضوع هستی شناختیه. نمیتونیم بگیم که چون مردم اعتقاد دارن پس وجود داره. این یعنی قاطی کردن مسئله یک ذهن و عین. عقل حکم میکنه که ما هیچ چیزی رو بدون دلیل نپذیریم. یا این دلایل عقلانی هستن یا این دلایل تجربی هستن و شما شواهد و مدارکی دارید. پس ما نباید خدا رو بپذیریم مگه دلیل کافی برای وجود خدا داشته باشیم. ما دلایل کافی برای وجود خدا نداریم. دلیل کافی که شرط کنم هیچ دلیلی نداریم. و میدونیم که بار اثبات این قضیه بر کسیه که ادعای وجود خدا رو میکنه. انسان عاقل و حکیم به وجود خدا اعتقادی نداشته باشه.
من خواهش میکنم که ببینیم آقای بزرگیان به این صحبت شما آیا پاسخی دارن. آقای بزرگیان، شما به این که خداوند در ذهن انسان‌ها وجود داره اشاره کردید و گفتید که به همین دلیل پس خدا وجود داره. در پاسخ به این نکاتی که آقای قضایی مطرح کردن چطور از دیدگاهتون دفاع میکنید؟
بله، اتفاقا مسئله من این نبود که خدا در ذهن انسان ها وجود داره پس هست. من اتفاقا کاملا عینی گفتم جامعه شناسی. جامعه شناسانی مثل زیمل و دورکیم در مورد این قضیه حرف زدن که اصلا شخصا هم باور به خدا یا اعتقاد دینی چندانی هم نداشتن. ما وقتی میگیم خدا هست از منظر جامعه شناسانه، نه اینکه در ذهن یک سری هست، در عینیت وجود داره، در رفتار آدم ها، در مناسک آدم ها، در نهادهایی که تولید میکنن. یعنی اتفاقا برعکسش، چون در عالم عین وجود داره ما میگیم. اولا که عقل و عقل به این معنایی که ما امروز ازش میفهمیم خود همینم هم محصول اجتماعیه. یعنی وقتی میگیم عقل، کدوم عقل؟ عقل کی، چه دوره‌ای و کجا؟ چون عقلی که امروز ما ازش صحبت میشه با عقلی که با دین یکی بوده در قرون وسطا، بعد تو روشنگری یک معنای دیگه‌ای پیدا کرده، امروز هم یک معنای دیگه‌ای پیدا کرده، اصلا متفاوته. برای همین ما یک چیز غیر تاریخی به نام عقل نداریم که بعد بتونیم انسان عاقل یا انسان حکیم به طور کل ما بگیم تعریف کنیم، که بعد بر اساس اون یه استدلالی هم داره که اون استدلال همیشه کار میکنه. بچا مسئله شواهد و مدارک که آقای قضیه مطرح کردن، اتفاقا شواهد و مدارک خیلی اینی وجود داره که آدم ها و انسان ها رو به سمت این برده که باور پیدا بکنن به یک متافیزیکی که حالا یک سریشون اسم خدا رو بهش قائلن. ببینید، خدا یک آفریده انسانی برای پاسخ به یه مسائلی که داشتن. نکته اینه که این مسائل هنوز پابرجاست. چون این مسائل هنوز پابرجاست، باور به خدا یا وجود به خدا هم همچنان وجود داره. با وجود رشد عقلی، با وجود رشد علمی، با وجود تغییراتی که استدلال، فهم، درک انسان ها بهش رسیدن، چون این مسائل هنوز پا بر جایه، باور به خدا هم هنوز وجود داره. جامعه سکولار هم دست به گریبان همون مسائلیه که باعث شد انسان خدا رو خلق بکنه.
آقای بزرگیان، انسان به چه دلیل به خدا نیاز داشت؟
در واقع مثلا میگم جامعه سکولار با وجود رشد علمی و بعد از انقلاب روشنگری، بعد از انقلاب اجتماعی، الان میتونه به ما بگه که چرا مثلا انسان میمیره، مثلا مکانیزم ایستادن قلب چیه، مکانیزم از بین رفتن سلول های بدن چیه، مکانیزم پیری چیه. اما در مورد خود مسئله پاسخی پیدا نکرده. مهمترین مسئله انسان و واقعی ترین پدیده حیات، یعنی مرگ خود، چیزهایی که تولید میکنه مثل تنهایی و استراب، این دلیلی بوده که انسان پدیده‌ای به نام خدا رو خلق کرده. این مسئله همچنان پابرجاست و علم و دانش بشری و عقل مدرن و همه اینا همچنان نتونسته برای این پاسخی پیدا بکنه.
اجازه بدید که برگردیم با آقای قضایی. آقای قضایی، انسان یکی از تحلیل‌هایی که وجود داره این هست که به دلیل ترس‌هاش به خداوند نیاز داره. حالا ترس انسان اولیه از طبیعت به انسان این احساس رو میداده که نیازی به نیروی ماورایی و فراتر داره برای توسل. آقای بزرگیان میگن که این ترس همچنان در جهان امروز، در جامعه مدرن یا سکولار امروز هم وجود داره، بنابراین همچنان نیاز به خدا هست، بنابراین خدا هم هست. شما چه پاسخ خواهید داد؟
ببینید، آقای بزرگیان اشاره میکنه به نظریه کنسولیشن یا تسلی، که نظریه بسیار غلطی اصلا کلا رد شده است به لحاظ انسان شناخت، هیچ جدیتی هم نداره.
موضوع بیشتر مواجهه با مرگ هست، مواجهه انسان با مرگ به عنوان یکی از مسلمات هستی. یعنی این که من فکر نمیکنم رد شده باشه.
من اشراف دارم به این مسئله،
فکر نمیکنم این رد شده باشه.
میدونم چرا ما حالا بیایم یک مفهومی رو، یک چیزی رو که میدونیم هم وجود نداره و بیایم خلق کنیم و باهاش در توهم زندگی کنیم، این یعنی عدم اراده به حقیقت، این یعنی ناعقلانیت. یعنی آخر سر از این حرف به این نتیجه میرسیم که ما همیشه نباید عاقل باشیم. یعنی یک جایی که لازم شد ما خودمون رو به فریب بدیم، یعنی به طرز عجیب بخوایم که با استفاده از خودفریبی و توهم و ایلوژنی که ما داریم خودمون رو متسلی بدیم، یا اینکه احساس کنیم اوکی جهان ما، زندگی ما ارزش داره یا معنا داره. سعادت و حکمت در گروه هم دیگه. شما نمیتونید جاهل باشید و خودتون رو به نادانی بزنید و تجاهل کنید و برای اینکه خودتون تسلی بدید از عقاید و اندیشه‌ها مثل افیون استفاده کنید، دراگ و الکل استفاده کنید، خودتون رو به نادانی و خودفریبی بزنید و فکر کنید که اوکی من نمیدونم وجود داره، ولی حالا برای اینکه چون دلم میخواد فکر میکنم که وجود داره. انسان باید در یک نقطه ای از تاریخ مقابل این مسئله بایسته که تنها عقل و اتکا و اراده و حقیقته که سعادت اون در گروه این مسئله است. چیزی رو نپذیره مگر اینکه دلایل کافی برای وجودش داشته باشه. و اگه چیزی رو نمیشناسه یا چیزی از واقعیت مثلا مرگ خوشایندش نیست، داستان پردازی نکنه، دچار تخیل و توهم و خودفریبی نشه، انسان میشه. چرا که سعادت و حکمت در گروه همدیگه است.
آقای بزرگیان، به حال انسان تنها انسان مؤلف، انسان مسئول مؤلف خودش هست، چون تنهاست. و در مواجهه با این تنهایی که هر چقدر هم حالا تنهایی بشر ابتدا در قبال طبیعت بوده و بعد همینطور که جامعه پیشرفته تر شده، انسان تنهایی رو با خودش حمل کرده و احساس مسئولیت که احساس استراباوری میتونه باشه. آیا باور به خدا در این دیدگاهی که شما ازش دفاع میکنید میتونه نوعی رفع مسئولیت فردی از خود باشه؟
میتونه داشته باشه، میتونه نداشته. موارد مصداقهای بسیاری میشه مثال زد که باعث این اتفاقی که شما میگید شده و برعکسش. اساسا من نمیگم انسان ها باید به خدا باور داشته باشن یا باور نداشته باشن یا باور به خدا حقیقی حقیقت یا عدم باور به خدا حقیقت. من فقط دارم توصیف میکنم که چرا پدیده خدا هست. یه دکتر آقای قضایی گفتن نظریه تسلی اصلا رابطی به نظریه تسلی نداره، اصلا مسئله رابطی مرگ و وجود خدا یا تسلی نیست، اینی که من به خدا باور داشته باشم و برای مرگم تسلی پیدا بکنم. نه، مسئله معناست، این دوتا چیز متفاوته. مسئله معنا پیدا کردن مرگه
که این نظریه کارشناسی آقای بزرگی ها. این چیزی که شما گفتید بهش میگن نظریه تسلی. حالا شما اسمشون رو بخواید نظریه
نه اصلا رابطی به نظریه تسلی نداره. اصلا نظریه تسلی یک بحث اتفاقا روانشناسانه، نه ربطی به انسان شناسی نداره. بیشتر مسئله معناست، چجوری من مناسبات معنایی اجتماعی و حیات اجتماعی رو بتونم با وجود باور به مرگ خودم و پذیرفتن مرگ خودم کنترل بکنم، هدایتش بکنم. از یک عبارتی استفاده کنم که قضیه نام حقیقت. حالا این که حقیقت چجوری میشه معنا بهش بدیم و چه معانی متعدد متنوعی داشته و اینا می‌ذارین، اما من هم باور دارم که بله ما باید به دنبال حقیقت باشیم. اما مسئله سر اینه که اتفاقا خیلی از آنهایی که به خدا باور دارن اونها هم دنبال این هستن که حقیقت رو بفهمن چیه و عدم باور به خدا رو دوری از حقیقت میدونن. من اینجا میخوام هم برگردم به اون حرف مارکس، اون موقعیت ما که افکار ما رو شکل میده. باید این افراد در چه موقعیتی هستن که این باورها رو پیدا کنن، نه برعکسش. چیزی که ما امروز باهاش روبرویم که خدا همچنان در ساحت زندگی افراد بشر وجود داره. باید دنبال این باشیم که چرا وجود داره. آیا این افراد همشون می‌خواستن خودشونو گول بزنن؟ خب اوکی، همشون قصدشون اینه که خودشونو گول بزنن. این گول زدنی کارکردی داشته باشه. اون چیه؟
آقای قضایی، من از شما این رو خواهم پرسید که خدا رو از انسان میگیرید و میگویید که خدا رو نفی میکنید و میگید که وجود نداره، چه چیزی به جاش میگذارید؟
خب اول از همه تعهد به حقیقت و رویایی با واقعیت به نفع انسان. اگه این حکم رو بپذیریم ما به نقطه بعدی میرسیم، این که انسان برای سعادت در این دنیا به چه چیزهایی نیاز داره. مطمئن باشید نیازی نیست چیز جای خدا بذاریم. چرا؟ چون ما نیازی به یک ارباب آسمانی یا الهی نداریم برای زندگی خودمون. انسان معنا و مفهوم زندگیش رو از خودش به دست میاره. انسان باید ارزش‌های خودش رو خودش خلق، یعنی بار ارزش‌هاش رو بر دوش بکشه. و این انسان دو راه داره، یا اینکه مثل کودکان به یک پدر آسمانی متوسل بشه و هر وقت یه مشکلی ایجاد شه براش دست به آسمون ببره و دعا کنه، مثل کودکی که وقتی گرسنه است گریه می‌کنه تا والدینش رو صدا کنه. یک همچین موجود وابسته و بدون اگزیستانس و بدون اینکه معنا و ارزش زندگیش رو خودش ایجاد کنه. یا اینکه نه، انسان باید در این برهه تاریخی بیسته، مطابق اون اگزیستانس و تعریف وجودی که از خودش میکنه برای خودش یک معنا و مفهومی برای زندگی پیدا کنه و با استفاده از فلسفه اخلاق دنبال سعادت شادمانی باشه. این مفهوم خدا نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضره. منشأ های وجودی این قضیه رو شما اگه نگاه کنید ممکنه فکر کنید که ترس یا ناشناخته ها باعث ایجاد یک مفهوم به نام خدا شده، ولی اگه به انسان شناسی رجوع کنیم میبینیم که اساسا مفهوم خدا به تدریج توسعه پیدا کرده. اگه منظورمون از خدا این خدایی که ادیان ابراهیمی میفهمنش باشه، این خدا رو برگردونید به جامعه طبقاتی. در جامعه طبقاتی ارباب هست و بنده و این تصویر جامعه فرافکنی شده توی کل کیهان. ما انسان‌ها هم یک ارباب آسمانی داریم که بر همه چیز سرنوشت ما حاکم است.
اجازه بفرمایید که ببینیم حالا با این دیدگاه شما آقای بزرگیان، ما رفتیم روی این بحث که اساسا خدا به چه دردی میخوره که الان من میخوام این رو از شما بپرسم، ولی آقای قضایی اشاره کردن، از کلماتی استفاده کردن مثل انسانی که وابسته است، بدون هستی، به اربابی نیاز داره، یعنی رابطه انسان با خدا رو از این زاویه نگاه کردن. شما به ما بگید که خدایی که معتقد هستید که وجود داره به چه دردی میخوره؟
باور به خدا فقط تو دینهای نهادینه نیستش، دینهایی که ما همینجوری آقای قضایی گفتن دینهای ابراهیمی و اینا نیستش، بلکه تو روابط انسانیه که وجود داره. به این معنا که خدا توی روابط انسانی هست، نه اینکه در دین هست. بودن خدا در روابط انسانی آدمی رو به این سمت برد که چیزی به نام دین رو بسازه. تقلید،
شما معتقدی اعتقاد به خدا مقدم بر دینه، درسته؟
در واقع میخوام بگم این تقلید ناپذیره. خدا و باور به خدا، خدا به گفته زیمل در روح انسانی وجود داشته.
خب آقای بزرگیان، خدا در این دوران مدرن دقیقاً به چه درد انسان میخوره؟
اینی که خدا به چه درد انسان مدرن میخوره، باید این دردای انسان مدرن چیه. شما در این رشد سرمایه‌داری متأخر و این سرمایه‌داری که به صورت هار ایدئولوژی موفقیت داره تبلیغ میکنه، شکاف طبقاتی بیشتر از هر زمان دیگه در خودش بروز داده. تو این وضعیت انسان بیش از هر زمان دیگه بی‌پناه شده، بیشتر از هر زمان دیگه انسان در زندگی اجتماعیش تنها، انسان وله رهاست. تو این وضعیت دوباره میبینی یک بازگشتی به امر مقدس، به خدا، به کسی که در بی‌پناهی بتونه شما رو به شما کمک بکنه یا حداقل این امید رو ببخشی به شما که میشه زندگی کرد.
بسیار
بقیه نهادها، بقیه چیزا که از این رفت.
بسیار خوب. آقای قضایی، آقای بزرگیان معتقد هستن که اتفاقا بیشترین نیاز به پدیده خدا، خدا، مفهوم خدا رو انسان مدرن امروزی داره که شما معتقد هستید باید روی ارزش‌های خودش بیسته. این انسان در این جهان با این رشد شتابنده سرمایه‌داری و همه مسائل دیگری که در جهان وجود داره، مثلا جامعه آمریکا رو مثال زدن، احساس تنهایی میکنه. در واقع سوال من اینه که در اعتقادات شما که میگویید خدا وجود نداره و اصلا نیازی به وجود خدا نیست، چطور به این پاسخ داده خواهد شد؟
در واقع فاکت‌های جامعه شناختی اینو نمیگن که انسان به خاطر تنهاییش بیشتر از پیش به وجود خدا نیازمنده. برعکس، یک روند تدریجی ولی رو به رشدی از عدم اعتقاد به وجود خدا هست. خود من شخصا در یک پروژه که مشارکت داشتم در یک روستایی در واقع هلند نام ساسنهایم، ما نگاه کردیم با 4 سال پیش دادار که مقایسه کردیم، ببینیم عدم اعتقاد به وجود خدا در یک روستا البته از 40% رسیده به 50%. داده های دیگه هم شما نگاه کنید ببینید که در جامعه سرمایه‌داری اروپای غربی عدم اعتقاد به وجود خدا بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. در آمریکا هم آخرین تحقیقات نشون داده که باز ایتیست ها درصدشون رشد کرده و میزان اعتقاد به خدا کمتر شده. بحث آمریکا البته جداست، چون میدونیم که کلیسا در واقع اونجا قدرت قوی داره و سایر حزب ریپابلیکن ها.
ولی فارغ از مسئله سیاست هم آقای قضایی، جامعه آمریکایی جامعه بسیار مذهبی است، این رو دیگه همه به قول خودتون
بله.
فکت ها نشون میده.
بله، ولی بحث تغییراته.
در مورد فکت های تحقیقاتی که به نظر میاد که خیلی روشنه، به عنوان مثال من خدمتتون عرض میکنم که گزارشی که 4 سال در فرانسه منتشر شده درباره رشد مراجعه به کلیسا هست که در فرانسه اتفاق افتاده و تقویت باور به امر متافیزیک. تحقیقات اتفاق نشون میده که این باور به متافیزیک رشد
کرده. اما من آمار بی خدایی سخت نیست، شما برو OECD، مثلا برو سایت های گوگل سرچ کن، میزان رشد بی خدایی در اروپا افزایش پیدا کرده. تموم شد. این چیز ساده
است. قطعا این اتفاق افتاده که خدا در جهان مدرن و باور به خدا در جهان مدرن هر چقدر جواب مدرن تر شدن کاهش پیدا کرده. اینکه جزو
بدیهیاته.
مثلا فرض اینکه جایگزین این خدا متافیزیک ساکت نشسته، عقب نشسته، شروع کرده به تولید کردن چیزای دیگه‌ای. و اتفاقا مبحث جامعه شناسی دین مطرح میکنن، جامعه شناسان دین سکولار نه جامعه شناسان دین مذهبی، اینه که چجوری این باور به متافیزیک داره دوباره برمیگرده به جهان در شکل‌های گسترده. مثلا رشد باور به تمرین‌های ذهنی، یعنی چیزی شبیه اون کاری که در پرستش و عبادت انجام میدن دین‌های کلاسیک، اون دستوراتی که در مورد پرستش و عبادت و تمرین‌های ذهنی، کلاس‌های مختلف، نهادهای مختلف، بودجه‌های مختلف، شکل‌های مختلفی که نمونه خیلی رشد یافتش همین مبحث یوگا، بودیسم و این چیزاست که همین رشد بودیسم در اروپا و حالا من در فرانسه. این انرژی درمانی، این جادوگری و فالبین، اینا همه این رشد بده کرد، اینا همه متافیزیکه، اینا بازگشت خداست. اما خدایی که دیگه اون خدای تجربه شده یه ادیان نهادینه شده نیست. مسئله اینه که وقتی یه اتئیستی با استناد به عقل میگه خدا وجود نداره و شواهدی مطرح میکنه که خدا وجود نداره، یا میگه که کسی که میگه وجود داره شواهدی نداره، قراره این از این چه استفاده ای بکنه؟
چطور مهم نیست؟ میلیارد، بیش از 1 میلیارد انسان به وجود خدا اعتقاد دارن، بنابراین آدم میکشن، عرفت کلیسا میرن، نماز میخونن، انواع اقسام سرکوب های جنسی، قومی، جنگ های مذهبی وجود داره. چجوری مهم؟
ولی شما آقای قضایی مذهب رو خیلی با خدا، با دیدگاهی که به خدا داره میپردازه، یکی میکنید.
یکی هستن. ببینید این خدایی که شما در واقع صحبت میکنید در واقع محصول مذهب مقدس.
آقای بزرگیان، دیدگاهی که آقای قضایی رو نمایندگی میکنن به نظر شما چقدر قابل پیاده شدن هست برای انسان که در طول تاریخ میبینیم که با مفهوم خدا به هر حال درگیر بوده و اون رو با خودش حمل کرده، حتی از قرن‌شینی تا امروز جامعه مدرن این مفهوم رو با خودش حمل کرده؟ آقای بزرگیان، جنبندی شما رو و پاسخ به این پرسش رو میشنویم.
تاریخ بشر نشون داده که دین خیلی مؤثر بوده، یا خدا خیلی مؤثر بوده در کشت و کشتار و قتل و فجایع بشر. و همین تاریخ نشون میده که در دنیای سکولار مدرن هم همین اتفاق افتاده، چه بسا بدتر و شنیدتر و زشتر. پس یک نتیجه خیلی ساده‌ای که میشه گرفت، باید گفت که کدوم خدا، خدای کی، خدای چه کسی، در دست چه کسی و با چه ابزاری. و همون جوری که یک سری مارکای هویتی وجود داشت، مثلا دیندار یک مارک هویتی، اتئیست هم همچی اتفاقی داشت، یک مارک هویتی برای اینکه افراد هویت اجتماعی خودشون رو اینجوری تعریف بکنن و لزوما معنای اونجوری که آقای قضایی ازش صحبت کردن نداره، یعنی من خودم رو چی مینامم. در خیلی از مواردم تبدیل شده به یک وسیله برای سرگرمی و تحقیر دینداران، یعنی بیاریم اونا رو در واقع اونا رو در یک وضعیتی قرار بدیم، عقلانی برایشون ثابت بکنیم که خدای وجود نداره و باورهای شما و باوراتون به بهشت و جهنم و فلان حرفا چه، و یک جورایی در واقع تحقیرشون، یعنی حالت سرگرمی، یک حالت هویتی. در حالی که به نظر من میرسه سکولارها میتونن از تاریخ دین اتفاقا برای پیشبرد همون چیزی که بحثش شد، یعنی نجات انسان از تنهایی و استراپا، اتفاقا ازش استفاده کنن. مثلا چی؟ مثلا میتونن سکولارا به نظر من از تاریخ دین یاد بگیرن، شروع کنن نهاد ساختن. چجوری دین تونست با ساختن یک نهادهایی در واقع یک ایدئولوژی رو به تمامی ارکان حیات بشر برد، از معماری گرفته تا هنر گرفته، و هیچ نیروی تا حالا قدرتمندتر از خدا در بشر نداشت. این کارو با نهادسازی انجام دادن. مثلا نهادهایی که سعی کردن پاسخ به سوالات اساسی مردم بدن، اساسی انسان بدن، حداقل پاسخ هم ندن، توجه بدن.
بسیار خوب. آقای قضایی، خدا ناباوران آیا برخورد تحقیرآمیزی با خدا باوران دارن؟ به حال در صحبت‌های شما هم این نگاه بود که اونها متوهم هستن یا عقلشون رو به کار نمیگیرن، و آیا پاسخی برای پرسش‌های اساسی انسان در اختیار اون قرار میدن، انسانی که حالا نتونسته به بعضی از پرسش‌ها پاسخ بده، بنابراین به گفته شما عقل خودش رو به کار نگرفته، چه پاسخی خدا ناباوری به این انسان میده که اون وقت عقلش رو به کار بگیره؟ این نکته رو در جنبندی صحبتاتون اگر بفرمایید ممنون میشم.
آقای بزرگیان میگه که این سرگرمیه، ولی بیاین واقعیت جهان اطراف رو نگاه کنیم. میشه که 2 میلیارد انسان به وجود خدا و اعتقاد دارن، به مذاهب اعتقاد دارن، بر پایه این اعتقاد دارن زندگی میکنن، و این اعتقادات آنها نتایجی در بر داره. داعش صرفا یه مسئله سیاسی نیست، وجود داعش، وجود جمهوری اسلامی صرفا مسئله سیاسی نیست. از دل اعتقادات اسلامی مردم جنبش اسلامی، جریان اسلامی را افتاده. در سرکوب جنسی، سرکوب زنان، سرکوب اقلیت‌ها، سرکوب دگراندیشان، در همه جای دنیا نگاه کنید می‌بینید که افراد مذهبی
از بزرگترین و مهمترین مصلحان اجتماعی هم دیندار بود. بزرگترین و مهمترین مصلحان اجتماعی هم دیندار.
اینطور نیست. در گذشته فرق می‌کنه. نه، این مغلطه است. این مغلطه زمان پریشی شما نمی‌تونید با لوتر و مثلا کالوین مقایسه کنید.
پس اگر مسئله در گذشته است و در حال، پس بازم همین مسئله تاریخی. من از اول
امروزه مصلحین اجتماعی رو مسئله نیست.
ولی مصلحان اجتماعی مذهبی نیستن آقای قضایی. مطابق شما نکته رو مطرح میکنین، به شدت دین رو با خدا آغشته میکنین و این پرسش رو به وجود میاره شاید شنوندگان ما بپرسن، مثلا مادر بزرگ یک شنوندهی که در خونه نشسته به خدا اعتقاد داره و قرآن میخونه، چه ربطی به داعش داره و چه ربطی به جنایاتی داره که شما صحبت میکنید؟ اعتقاد به خدا
خیلی رفته. شما اگه واقعا بخواید احکام اسلامی میتونید یه بحث دیگه بشه، احکام اسلامی رو رعایت کنید، عقاید داعش و اعمال داعش توجیه پذیره.
ما اصلا به اسلام صحبت نمی‌کنیم.
ایتئیست ها اینجور نیستش که مفصلشون بحث سرگرمی باشه، برعکس میلیاردها انسان هستن که به خدا و مذهبی اعتقاد دارن و این نتایجی در زندگی ایجاد میکنه. این نتایج به نظر ما شرورانه است و این نتایج مضر برای زندگی انسان است و معتقدیم که بله، این به ضرر انسانه و وظیفه ما روشنگریه. این بحث سرگرمی نیست، بحث حیات و ممات انسان هاست. من معتقدم که ایتئیست ها یعنی افرادی که عاقل هستن، آگاه هستن و میدونن داستان چیه، باید روشنگری کنن. روشنگری کنیم، متونی تولید کنیم، ادبیاتی تولید کنیم، مباحثی رو برانگیزیم که در واقع نتایج مثبت بیاره. خب اگه در این جهانی وقتی داریم زندگی میکنیم که این همه مذهب و اعتقادات و خرافات و باورهای کاذب زندگی انسان رو تلخ کرده و دشوار کرده، آیا فکر میکنید اینجا صحبت از این عقلانیت و روشنگری در این زمینه سرگرمیه؟
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم امین قضایی و امین بزرگیان از هر دو مهمان محترم این برنامه که این هفته با تابو همراه بودید. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.